نباشه. یه بار خدای نکرده ما این روایات را بی اعتنایی میکنه، اشتباهه. یه بار میگیم این روایت ها معنای آیه رو بیان میکنه، اینم اشتباهه. اما یه حد میانی وجود دارد که باعث میشه که در این حالی که معنای آیه به قوت خودش باقی است، تفسیر روایه محترم و برای ما مفید باشه. و آن این است که ما بین تفسیر معنایی و بین تطبیق مصداقی تفاوت قائل بشه. تفسیر مربوط به معناست، تطبیق مربوط به مصداق. الان این از نوع تطبیقه، نه از نوع تفسیر. نمیخواد بگه میثاق یعنی عهد ولایت، خود بگه میثاق یک مفهوم کلی دارد، یکی از مصادیق آن نقض میثاق ولایت امیرالمؤمنین، یکی از مصداقش بشه. اینها تفسیر مفهومی نیست، بلکه تطبیق مصداقی است. به یک کلمه دیگه اضافه بکنم، ارزم در برای این پایان پیدا میکنم، و آن این است که در همچین جایی بهش میگیم جری و تطبیق. خب خواهید فرمود اون تطبیق مصداقی میگفت که کافی بود، چرا کلمه جری را به اولش اضافه میکنم؟ میگیم جری و تطبیق. هرگاه ما یک قضیه خاص را بخواهیم بر قضیه خاص دیگر تطبیق بدیم، خب از خاص به خاص که نمیتونیم بریم، اول باید این خاص را تعمیم بدیم، بعد در طول زمان جریان بدیم، بعد بر مصداق خاص دیگر تطبیق بدیم. پس یک تعمیم لازم داره، اول یه تعمیم، بعد جریان دادن، بعد تطبیق بر مصداق کنونی. از این جهت کلمه جری را به کار می‌بریم، میگیم جری و تطبیق، یعنی ابتدا یه تعمیم و آن رو در طول تاریخ جریان دادن و بر مصداق بعد از رسول الله تطبیق دادن، این میشه تطبیق. جری و تطبیق این دو تا اصطلاح با همه، اصطلاح جری و تطبیق در اینجا با هم باید به کار بریم. خب خواهید فرمود آیا ما هم میتوانیم جری و تطبیق بدهیم؟ بله، روشمند میتونیم کار بکنیم، قانونمند. فرض بفرمایید مثلا یه نمونه دیگه میخوایم به کار بریم، مردم کوفه، مردم کوفه نامه نوشتن، تقاضا کردن، ولی میثاق را نقض کردن، عهد را شکندن. فبما نقضهم میثاقهم لعناهم لعنه. و همینطور باز ما میتونیم بیاییم جاهایی که افرادی جامعه بیان میثاقی رو ببندن ولی بر میثاقشون پایبند نباشن، مورد لعنه الهی قرار میگیره. منتها آیا ای از باب تفسیر آیه است؟ نه، از باب جری و تطبیق. خود جری و تطبیق خودش یک باب وسیعی است، مباحث قرآنی است. به صورت کلی عرض بکنم، سه تا محور، چهار تا محور کلان در قرآن شناسی وجود دارد، چهار محور کلان که باز هر کدوم سرشاخه هایی داره. یک محور کلان تدبر در قرآنه، یه دومین محور کلان تفسیر ظاهر و باطنه، سومین محور وسیع تطبیقه، چهارمین محور تأویل. یعنی خود تأویل قرآن هم باز یه باب وسیعی داره. منتها در اصطلاح عام آمده به همه اینا تفسیر گفتیم. وقتی به همه اینا تفسیر بگیم، اینا در هم میشه، در هم که میشه مخلوق قاطی میشه، انسان نمیتونه درست تشخیص بده که هر کدوم روش مخصوص به خودش داره. تأویل قرآن روشمنده، تطبیق روشمنده، تفسیر روشمنده، تدبر روشمند. هر کدوم یه لایه از قرآن شناسی و معارف قرآن رو برای ما باز میکند، ولی همه ضابط همه بعد روشمندی او اجتهاد. یعنی ما باید اجتهاد را به خدمت همه این مراحل بیاریم، یعنی تأویل اجتهادی، تطبیق اجتهادی، تفسیر اجتهادی، تدبر روشمند، همش ضابط همه. اون موقع قرآن میتواند میزانی برای اندیشه های ما باشه، چون خودش ثابت منده، حساب کتاب داره و همه ما قبول داری. این نکته اول. باطن مصداق غیبی همان معنای ظاهری است. مثلا کلمه سراج دو مصداق دارد، یک مصداق آن نور مادی است، یک مصداق آن نور معنوی. هرگاه این سراج را در مصداق مادی آن به کار بردی می شود ظاهر، هرگاه در مصداق معنوی آن به کار بردی می شود باطن. گفتی مراد از سراج منیر رسول گرامی اسلامه، این میشه مصداق معنوی. اما سراج این چراغ کهربایی فلان اینجوری، میزان وقتی شد ترازو میشه تفسیر مادی، وقتی شد علی علیه السلام تفسیر معنوی، این واژه‌ها. اما تأویل ناظر به تحقق پیام قرآنه. باطن مبان آیه است، باطن مال واژه است، تأویل مال قرآن. لذا نمیدونم بگیم تأویل آیه، تأویل قرآن، چون قرآن همه با هم باید اجرا بشه. تأویل ناظر به تحقق و عمل به دینه. شاخصه های عمل به دین را بهش تأویل میگن، یعنی ما بیان به دین عمل بکنیم، اون حالا انشاءالله به برکت انقلاب اسلامی، این امت اسلامی به فکر اونه که علاوه بر فهم بازگشت به قرآن و فهم قرآن، عمل به قرآن رو در دستور کار خودش قرار بده. خب حالا از کجا ما بفهمیم این عمل به قرآن ما مطابق با قصد خدا هست یا نه؟ اون دینی که عمل کردیم درست از آب در آمده یا نه؟ اون تأویل مشخص میکنه، تأویل مشخص میکنه که ما درست عمل کردیم. یعنی شاخصه های صحت عمل را تأویل مشخص میکنه، که خودش از کلمه یه باب بسیار وسیع است که باید رو اونم کار بشه. از خدا میخوایم همین الان، این حالا خدایا ما به زبون آوردیم، ابراز ایجاد نیاز کردیم، به خودمونم ابراز نیاز کردیم، توفیق بده به ما که ما بتونیم تو هر چهار مرحله تخصصی خدمت کنیم، هم بتوانیم خدمت به تدبر، هم به تفسیر، هم به تطبیق، هم به تعویل داشته باشیم. کار کنیم برکات خودش رو داریم و این سلسله مراتب محفوظ بمونه برادران. اول تدبر، بعد تفسیر، بعد تطبیق. تطبیق بی تفسیر نمیشه. بعد تعویل، تعویل بعد از مشخص شدن مصادیق. این چهار تا مرحله کلام قرآن شناسی بر هم ترتب داره. نه، اختصاص ندارد به امام معصوم. حالا یه تو محل بحثم نیست که بیشتر بار نزید، اختصاص نداره. اما باید تفسیر هم همینطوره. تفسیر در درجه اول کار رسول گرامی اسلام و اهل بیت، بعد ما بگیم تفسیر قرآن بر روش رسول خدا و اهل بیت، چه ظاهرش چه باطنش. تطبیق هم در درجه اول اون بزرگوار در زمان غیبت، تطبیق قرآن بر روش رسول الله و اهل بیت اسمت و تعالی، تعبیرش هم همینطوره، مختص نیست. اینو دیگه البته الان چون محل بحث نیست، چاره ای جز انتقال ادعا ندارم، ولی اگه بخواد اینا مبرهن بشود خود خیلی بحث میبره و از محل بحث خارج میشه. اونا همه ناظر به تفسیره عموم. بله، تدبر مال عموم. فالعبارت للعوام والاشارت للخواص واللطائف للاولیاء والحقائق للانبیا. مراد از اون حقائق حقیقت وجودی قرآن کریم که نور به بالاست. اولیا نه اختصاص نرون گفته اولیا نگفته لی علی علیه السلام. دقت بفرم کلمه اولیا آورده وصف مشکل هر کسی که به مقام اولیا برسد اختصاص گفته او اولو الامر نه اولیا باید. هر واژه این معنی خودش رو تو هم نباید قاطی کن. خب این یک نکته که عرض کردم. نکته بعدی این است که خدا به پیامبر گرامی اسلام دستور میدهد که فعف و انهم وصف پیغمبر از این یهودی های خائن بگذر، عفو کن اینها را، صرف کن. در روایتی آمده است که این آیه منسوخ شده است. به چه آیه منسوخ شده؟ به آیه وقتل المشرکین در سوره توبه. آیه وقتل المشرکین در سوره توبه نسخ می کند این فعف و انهم وصفه را. حالا ما با این روایت چی کار کنیم؟ همینجوری بپذیریم؟ خب اگه به همینجوری بپذیریم این روایت که منسوختون هست، روایتی نقش شده که این نسخ، چقدر اون روایت درسته، به کی اسناد داد؟ جوابش این است که اولا ما باید روایت را با روایت تفسیر کنیم، همونطور که تفسیر القرآن بالقرآنه، تفسیر و روایت به روایت. روایت را هم بریم در خود روایت بگردیم ببینیم در این زمینه نکته دیگه هست یا نه. به سراغ روایت می‌نیم بله، روایت ها میگن سوره مائده آخرین سوره است که نازل شده است اولا، و همیشه باید ناسخ تأخر زمانی داشته باشه. یعنی ناسخ باید بیاد منسوخ رو از بین ببره، یعنی ناسخ باید آخر باشه، اول ناسخ نمیاد بعد منسوخ. اینجوری که شما گفتید این جور در نمیاد. سوره مائده منسوختون چه ناسختون غیر منسوخه. یکی از ویژگی های سوره مائده این است که این سوره ناسخ است ولی منسوخ نیست. سوره مائده ناسختون غیر منسوخه و نزولش بعد سوره توبه است. لذا آیه توبه نمیتواند ناسخ این باشد. این جواب اول. جواب دوم، باید بین ناسخ و منسوخ یک، اگر یادتون باشه در بحثای نسخ که خوندیم در چند محور باید این اشتراک داشته باشد، در موضوع، در حکم، موضوعشون باید یکی باشه. اینا موضوعشون بوت هست، اون مشرکین اهل کتابه. ما که نمیتونم آیه ای که در رابطه با مشرکین هست برای اهل کتاب اجرا بکنم. اگر میگم وقت المشرکین و اهل کتاب باش و اهل کتاب رو دمید، این هم در رابطه با اهل کتابه. کجا؟ نه اصلا یکی از چیزایی که اون مشرکین اونی بودن سنه، یعنی بدون کتاب اصلا با هم تباین داره شرائط مد. والذی بعث فی الامیین رسولا امیان، یعنی هم در همون هم مادرزادی. اهل کتاب نیستن، کتاب بهشون داده نشده، ولی مسیحی ها یهودی ها قبلا تورات انجیل چیزی، ولی برای اینا نه. پس به اونها از این جد عامم که در نظر بگیر باید ما رو واژه کار بکنیم، نه رو معنا. اول اون با واژه، اول رو معنا کار نکنیم. کلمه المشرکین با کلمه این با هم تفاوت داره. ولذا من نمیتوانم از کلمه وقت المشرکین استفاده کنم و رعف و ان بنی اسرائیل را بگم نه این اون هست. اینها با هم دیگه از لحاظ لفظی و مفهوم اولیه با هم دیگه تفسیر میشه که بیالا تعمیم بده برادر. تعمیم مال تفسیر، تعمیم تخصیص مال تفسیر، تغییر مال تفسیر. تدبری اول باید تکلیف آیات رو همینجوری تدبری برطرف کن. ولی سینا ما هم اصلا چیز داره مصداقاش یکی نیست. لذا در قرآن مشرکین قسیم اهل کتاب آمده. سوره نبع سوره بینه آیه اول بسم الله الرحمن الرحیم لم یکن الذین کفروا متفقدان من اهل الكتاب والمشرکین. اهل کتاب جدا، مشرکین جدا. رضا قرآن اصطلاحات را حساب و حساب و کتاب به کار میبره. جواب این چی میشه؟ پس دو تا جواب دادین. یکی این که فعف عنهم واصفح نسخ شده است به آیه سوره توبه وقت المشرکین، جوابش دو تاست. یکی این که سوره مائده ناسختون غیر منسوخه، چون تأخر زمانی دارد در نزول بر سوره توبه، و شرط است که باید ناسخ تأخیر داره، ناسخ باشه، مالا که این جلوتره، این باید ناسخ باشه، نه او جا به جا شده. موضوعش هم با هم فرق میکنه، اون موضوع مشرکین است، این موضوع موضوعه. لذا وقتی که به قرآن و به ضوابط و قواعد مراجعه میکنیم، ببینیم نه، به همینطوری نمیتوانیم بپذیریم، باید برگردیم ببینیم مسئله از چه قرار بوده است، سندش، راویش، قائلش کی بوده، بر چه حسابی بوده، باید پژوهش بکنه. تو و تازه که بتوانیم، باید وقتی که یه مطلبی رو از روایات نمیفهمیم، اون رو باز برای پژوهش مجدد در دستور کار قرار بدیم. همینطوری زود اینا رو کنار نزنیم، بدونیم احتمال داره که سر دیگه ای رو برای ما روشن بکنه، بریم بررسی مجدد، ولی دیگه نمیتونیم قضاوت کنیم، نمیتونیم حکم بکنیم. و اما آیه محل بحث، آیه 14 به سوره مبارکه مائده. از کنم رفقا آیه میخوام یه مطلبی را بگم که اینام از اون فرمول های اساسی است، از فرمول های اساسی فهم قرآن، و آن این که ما آیات را باید با هم بفهمیم، یعنی مجاز با هم، یعنی پشت سر هم بفهمیم. و یه بار دیگه بگم، آیات را پشت سر هم بفهم. این که پشت سر هم بفهمیم، این که فهم سیاقی بین سیاق، چون پشت سر هم دیدیم میشه فهم سیاق. اما اگر یک کسی بخواد هر آیه ای را جداگانه بفهمد، نمیفهمد. یکی از اون شاهدهای حقیق این آیه است که اگر کسی این آیه را به تنهایی بخواد نگاه بکنه، چیزی دستش نمیاد که خاطرش جمع بشه که چی شد. اما با آیه قبل میبینه، روشن میشه. یکی از مراتب فهم قرآن فهم سیاقیه. فهم سیاقی، سیاق یعنی با لحاظ قبل و بعد. این ادعای حقیق بقیه تو در ضمن متن با هم مباحثه میکنه، بررسی میکنیم ببینید که چقدر با قبل ارتباط داره. اولا این واوه به من میگه آقا آیم های خدمت قرآن برسی، واو رو آوردم بر سر این عبارت گذاشتم که تو تنها نبینی، ای را ای رو با ما قبل ببین. واو عطف میکنه، خود واو به من دستور میدهد که تنها نبین، با قبل ببین. این که یک. دوم این من الذین قالوا انا نصارا، در اینجا مقدم شده، اصلش بوده اخذنا میثاقهم، یعنی و اخذنا من الذین قالوا انا نصارا میثاقهم، اینجوری مقدم شده بر اخذنا، و اخذنا من الذین قالوا انا نصارا میثاقهم. بله، به آیه قبل. خب به کجا عطف شده؟ به همین آیه 12 و 13، یعنی 12 و 13 با هم دیگر تازه محل معطف علیه این بابن 12 و 13. چرا؟ آیه 12 نگاه کنید، ولقد اخذ الله میثاق بنی اسرائیل، اینجا هم و اخذنا میثاقه. وقتی که اینو بعد تا الان بس من دو تا فهم رو براتون عرض کردم، یه فهم سوم همین الان که تنور داغه بگم. فهم اول فهم نفسی است، یعنی خود آیه رو بفهمیم. فهم دوم فهم سیاقی، یعنی با قبل و بعدش بفهمیم. فهم سوم مقایسه است، هم سلسله مراتبش هم همین ها، مقایسه بگم. با مقایسه بعضی از فهم مطالب برای ما روشن می شود. الان میخوام از این فهم سوم استفاده کنم. فهم سوم نگاه کنی، اونجا اخذه داریم، اینجا اخذه داره، منتها اونجا هست اخذ الله، اینجا داره اخذنا. مفسر این طور که با هم دیگه مقایسه میکنی، او فرق میکنه با این. چرا؟ ولی به خاطر تفاوتش این است که در سیاق پیوستگی را لحاظ میکنه، در مقایسه تناسب را، یعنی یک فرقی بین سیاق و قیاس قرار داده. سیاق پیوستگی اینطوری، تناسب پل هوایی، این بخشش با این بخش تناسب دارد، این بخش با این بخش تناسب داره. یعنی از این که با قبل و بعد تناسب داره فرمایشتون درسته، اما از این که نوع تناسبش از نوع پیوستگی، از نوع ریل آهن است یا پل هوایی، تناسب با پل هوایی میزنه، کلمه با کلمه، این کلمه با این کلمه، ولی این نه، معنا پشت سر هم میره. دیگه اون همان باز آخرش باید تفکیک بکنیم، باز خورد و باز کلان باز فلان، ولی اگر تناسب به کار ببریم اینه به مناسبه. ما که واژه ها رو واژه سازی کردیم برای این بود است که مرز هر بحثی جدا بشود، چون هر کدوم ضابطه ای داره، ولی سیاق خورد و سیاق کلان باز باید در اصل سیاق مشترک باشن، و حالا که اینا از لحاظ اعتبار سنجیشون یکسان نیستن. از لحاظ اعتبار سنجی بین سیاق و بین قیاسی و تناسب، عکس بعضی تناسب ها اعتبار تام ندارن، ولی بعضی از سیاق ها دلالت التزامی بیین هستن و معتبرن، و حتی در جمع بین مثلا انواع قرائن سیاق مقدم می شود، ولی تناسب نمیتونیم استفاده بکنیم. تناسب از لحاظ من، چون اینها با هم دیگه از لحاظ روشمندیشون و اعتبار سنجیشون متمایز بوده است، فرق گذاشته. باز انشاءالا شب درازه، باز ما در خدمتتون هستیم، روزهای بعدم هستیم. شب این هم هر چی که میگم اینا بارها و بارها در ضمن آیات تکرار خواهد شد و باز بهتر جا خواهد افتاد. خب اخذ الله را با اخذنا بسی فرق کرد. اخذ الله یک حرفه، اخذنا یک حرف. مفسر بیاد بین اخذنا و اخذنا فرقاش رو بگه. او اخذنا اگه یادتون باشه وقتی میگفتم اخذالله، خدا این کار رو کرده هست، خیلی شدت به همت داره. اخذنا یعنی خدا این کار رو کرده هست، ولی با نظام اجراییش، از طریق فلان پیامبر، از طریق ملائکه، از ملائکه و از طریق انبیاء پیشی یه مشتاقی از اینا گرفته، یا از طریق پیامبرانی که بعدن بودن با حضرت عیسی بودن، از طریق حضرت یحیی مثلا. ولقد اخذنا ميثاقا، ای اخذنا خدا و نظام اجرایی، اخذ الله خدا وحی مستقیم. اینا تفاوت، اینا با هم مقایسه. ميثاقا هم ميثاقا هم اونجا هم داره دیگه، ولقد اخذ الله ميثاق بنی اسرائیل، اینجا ميثاقا هم. یک نکته دیگه بگه، اونجا ميثاق بنی اسرائیل، اینجا ميثاقا هم. میخوام یه نکته بگم، این که هم یهودیا هم مسیحیا به هر دو اهل کتاب اطلاق می شود، درست؟ به هر دو بنی اسرائیل گفته می شود، هر دو بنی اسرائیل، چرا؟ هر دو فرزندان یعقوب، بنی اسرائیل فرزندان یعقوب، منتها فاصله زمانی که نداره چیز شده، طول کشیده. اما کلمه یهود و نصارا نه دیگه، اینها نصارا بر اونا اطلاق نمیشه، کلمه یهود بر اونا اطلاق نمیشه، ولی کلمه بنی اسرائیل عام، اهل کتاب عام، از اهل کتاب بود عام، از اهل تورات و اهل انجیل، بنی اسرائیل بود عام، از یهود و نصاراست. در اینجا من الذين قالوا انا نصارى، میخواد بگه اینا غیر از اون بنی اسرائیلی هستن که اول صحبت کردیم. اون بنی اسرائیلی که اول صحبت یهودی ها بودن، پس اگر این نمیامد ما اون بنی اسرائیل را اهم میگرفتیم، ولی به قرینه و من الذين قالوا انا نصارى برمیگردیم دوتا رو با هم ملازم که اون بنی اسرائیل میشود خصوص یهودیان، اینا هم میشود نصارا. نصارا هم یه بار مخوام هنون روش رو بگم، این فلسطو حزن من مازد کروبه، اگر من فقط خود آیه 14 را ببینم ارتباط جملات دستم نمیاد برادران، خواهش میکنم این رو به قرآن نگاه کنید، به قرآن نگاه کنید این نکته رو ببینید. اگر و من الذين قالوا اننا نصارى اخذنا ميثاقهم فنسوا، اخذ میثاق کردیم بعد فراموش کرده. چه ارتباطی بین اخذ میثاق و فراموش کردن است؟ میان به آیات قبل، به آیات قبل که نگاه میکنیم میبینیم نه، بین اخذ میثاق و فراموش کرده یک کارایی ما انجام داده. او کارا باعث شده که فراموش کردن. چه کارایی؟ یعنی اینا هم مثل گذشتگانشان فَنَخْذِ الْمِيثَاقَ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ. إِنَّ نَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ آية 14 تو آية 13 هم هست. تو آية 13 اگر نگاه کنید وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اون این دو تا قرینه می شود برای اینکه من از کمک بگیرم، از قبل کمک بگیرم ببینم آها مستقیما متفرع بر اخذ میثاق نیست. فنسو این دقیق میکنیم من چی میگم؟ فنسو متفرع بر اخذ میثاق نیست، بلکه متفرع بر یحرفون الکلمه عن مواضعه هست. اینا تحریف کردن، اینا قسی القلب شدن. اونها باعث شد که نسو حزن. این نسو حزن کیفر است، کیفر نقض میثاق است، نه اخذ میثاق. با مقایسه اینا فهمیده میشه. پس قرآن حساب کتاب دارد، فهمش تبیینش این طبیعه به این شکل مشکل حل شد. با مقایسه که اینها با هم دیگه انجام دادیم فهمیدیم که بین اخذنا میثاقا فنسو این مطالب پیشین لحاظ شده است و گفته شد. بله کی متوجه شده است؟ بفرمایید. آقا نسوی اینجا گویا یک کارای انجام دادن تا نسو حزم مازو کرو شد، ولی اینجا اشاره نکرده که چه کارایی کرده، چون قبلا بهش اشاره کرده که علت نسیان حز مازو کرو این نیست که حواسشون پرت شد خدا، نه خراف کردن، نقض میثاق کردن، تعریف کلام یحرفون الکلام مازی انجام دادن. این مسیحی ها، مسیحی ها این کارا رو کردن بعد نسو حزن من مازو کرو شد. پس این نسیان حز، اصل بحث اینه که این نسیان حز با اخذ میثاق ارتباط دارد یا با نقض میثاق. جوابش با نقض میثاق. خب این نقض میثاق که اینجا نیامده، میگه خب اوه آیه قبل برم نگاه بکن، خدا ما را عاقل فرض کرده است که ان شاء الله باشیم عاقل فرض کرده ما، و با عاقلا در با اول الالباب داره حرف میزنه. این بی اندازان دیگه، شما خودتون حواستون رو جمع کنید، ما دارم با هم حرف میزنید. فنسو حظا من مائی، فنسو حظا من مائی، ارتباط نس هست با نقص میثاق هست نه با اخذ میثاق. فاغرینا بینهم العداوه والبغضا، اینجا نگاه میکنی ببینید این فأغرینا بینهم العداوة والبغضاء در آیه 13 نیست. یعنی آیه 13 کیفر بنی اسرائیل عداوة و بغضاء نیامده است، ولی کیفر مسیحیان عداوة و بغضاء بین خودشون آمده است. خوب رو فقادر تا که این عرائزی که من دارم کمتر توی بحث ها و تفاصیل مدنه همیشه، ولی ازا احتیاج به دقت و پژوهش داره، هم از جانب من هم از جانب شما. با آن این است که من یه برداشتی میکنم و برداشت اول برداشت رو بگم، برداشت میکنم که این دو تا آیه نون به هم به قرض میدن، یک چیزی ای داره او نداره ای به او میده، یک چیزی او داره ای نداره او به ای میده. این فهم پیوسته اینجوری. یعنی چی؟ یعنی میتوانم ادعا بکنم که خداوند به خاطر نقض میثاق یهودیان بین آنها تا یوم القیامه عداوت و بغضا قرار داده است. آقای بگه عجب برداشتی شما میکنید، به چه دلیل؟ میگن بینده آیا این برداشت هم حجت است؟ نه، برداشت هم حجت نیست، اما به عنوان یه برداشت تفسیری هست. خب اگر بتوانم یه آیه ای از قرآن یا روایتی را معین این برداشت بیاورم، حرفا معتبر میشه. و اونم آیه 86 رو فکر کنیم، برگردیم یاخیم اگر انشاءالله درست من یا و القی ما بین هم العداوت و البغضا داره ماله اگر زودترم پیدا کردید من بگید. خدا به شما خیر. آیه 64 داره و القینا بینهم یعنی هم یهود و القینا بینهم العداوة و البغضاء الى یوم القیامه. چون در یه جای دیگه این تصریح شد بهش، اون برداشت من تأیید شد. برداشت به تنهایی معتبر نیست مگر به وسیله آیه دیگری یا روایت دیگری تأیید شد. تأیید شد معتبر میشه. بلکه یه سرنخ برای من درست شد، سرنخ من به هم قرض دادن آیات، ای آیه به او آیه و آیه به ای آیه. پس ما میفهمیم که بله بین یهودی ها هم الی یوم القیامه اختلاف خواهد بود، بین مسیحیان الی یوم القیامه اختلاف خواهد بود. بفهمیم بله. آه خیلی و اینا چون که مربوط به بحث میشه عرض میکنه. کلمه اغرینا با کلمه القینا چی هست؟ اغرینا اولا بگم غراء، اغراء یعنی چی؟ اغراء یعنی چسبوندن، یعنی ملازم ساختن. غراء یعنی چسب، اغراء یعنی چسبوندن. ما بین این های عداوت و بغضا رو چسبوندیم، یعنی به صورت خودکار عداوت و بغضا تولید می شود، عداوت و بغضا تولید می شود. اما القینا بینهم العداوت و البغضا، افکندیم بین اونها، یعنی یکم شدیدتره، افکندیم تا اغرینا، یعنی معلوم می شود عداوت و بغضایی که بین یهودیان هست بیشتر است. این هست، این یه جور دیگه است. او القینا، ای اغرینا. اغرینا یعنی چسبوندیم، القینا یعنی افکندیم. اون نوع سطح عداوت و بغضایش بیشتر و کیفری بودن اون القینا بیشتره. کیفری بودن القینا بیشتره، یعنی خداوند شرایط از بیرون. الان همه میگن مرگ بر اسرائیل، همه از این بر از اون بر، آزادی خواهان هم قاطی شدن علاوه بر مسلمانان از بیرون، اونا با هم دو دستگی. اگر اجازه، اگر که چیز نکنه، فرافکنی نکنه اسرائیل، الان از درون خودش زن میپاشه. و بعضی از کارشناسان جامعه شناسی بر این باورند که ولو این جریان های بیداری اسلامی نباشد، هم 10 سال دیگر رژیم صهیونیستی از درون زن میپاشه. اینجوری فکر، یعنی اینجوری تحلیل میکنه، اون سیستم اینطوریه. چرا؟ اینم این حرفا خدا انشاءالله براتون نافع قرار بده، برای منم انشاءالله خوب باشه. چرا؟ چون برادران افراد در دل خودش تفرید تولید میکند، تفرید در دل خودش افراد تولید میکند، اعتدال که دیگه زد ندارد، اعتدال بی نظیر است، اعتدال بی مقابله، سوا از سبیل دیگه زد نداره. ولی مثلا یک گروه افراطی هستن، در میان همین گروه افراطی خود به خود تفریطی تولید میشه، در میان تفریطی ها جامعه تفریطه، در میان شو افراطی ها تولید میشه. این یه همیشه گیست خب به خدا ببینم یا چرا میرید کنار، چرا میرید انحراف ایجاد میکنید، بیاید این وسط که دائم باشید. ولی این تفریط ها عدابت و بغضا الى یوم القیامه، القین و عدابت الله الى یوم القیامه. یهودی ها افراط، مسیحی ها تفریط. اون مثلا نه خب اون سطح بله 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 همونطوره، ولی رقیق تره دیگه. ما کجا اونا کجا، ما به هم اقتدا هم میکنیم آخه. رضا باید مواظب. خب بگذاریم اینا رقیق ترش میشه، این قاعده و قانون میشه. پس فقرینا بینهم العداوه والبغضاء الى یوم القیامه. هنوز رفقا من فقط میخواستم یک قاعده رو برای شما بگم، و اون قاعده این بود که آیه را با قبلش بفهمیم. آیه رو به تنهایی خواستیم بفهمیم خوب روشن نمیشه برامون. ما همین آیات قبلش نگاه بکنیم به پیوستگی در فهم و لازگون روشن میشه. خیلی چیزا برای ما روشن شد. یکی این که این واقع گفت که شما پیوسته بیدیم با بحث قبل، یکی این که ای اخذنا با اخذ الله با هم بقید، اون لیساقه هم رو با این ای فنسو حزن با نسو حزن من ما ذکرو به این فقرینا بین هم العداوت اونجا نبود، این بود او قرض داد. این سوفه یونبه اوم الله به ما کانو یسنون اونجا نداره، اینجا میتونه به او قرض بده، باز از اون درده این بر قرض بده. اینجوری میتونه اینا به هم دیگه قرض بدن آیات. منطقه اونایی که در حد تناسب است، جناب آقای رضایی، اونایی که در حد تناسب است میشود برداشت، احتیاج دارد به معین قرآنی یا روایی، ولی سیاق و نص و ظاهر خودش حجت است. اونو دقت کنید، نص و ظاهر و سیاق خود به خود. و اما یک دقیقه کمتر وقت داریم، شروع بکنم حداقل در خدمته. و من الذین قالوا انا نصارا، و از کسانی که گفتن یعنی چی؟ یعنی ادعا کردن انا نصارا، ما نصارا هستیم. برادرانی که علاقه به صرف و لغت دارن ادعایی میکنن، اون برادران این ادعا را بررسی میکنن، اشکالی دون جلسه آینده بگن. در تفاسیر کلمه نصارا جمع نصرانی گرفته شده. نصرانی من نسبت دست به قریه ناصریه در همین فلسطین اشغالی است، قریه ناصریه که حضرت عیسی از این قریه ناصریه بودن. کسانی که گفتن ما میخوایم طرفدار حضرت عیسی باشیم شدن نصرانیه، اصلا از اونجا اینو نصرانی. عرض حقیر این است که در اینجا مراد از نصارا ادعای یاری حضرت عیسی است، مثلا نحن انصار الله، ما یاری میکنیم رسول خدا. پس این مراد اونه. هم از لحاظ لغوی میخوام عرض بکنم، هم لحاظ محتوایی تفاصیل غیر از این گفتم. اگر فرصت کردید رفقا ملاحظه بکنید، جلسه آینده با هم بیشتر صحبت خواهیم کرد. خدا یا ما رو با کلام خودت آشنا بفرما، توفیق عمل به اون به ما عنایت فرما. صلوات بر محمد و آل محمد.